سلام به برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین دقایق این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش می شود. در آغاز خبرها. 3 قماندان ارشد تحریک طالبان پاکستان در انفجار در جنوب شرق افغانستان کشته شدند. برخی منابع به شرط فاش نشدن نامهایشان به رادیو مشال رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از این رویداد خبر دادند. به گفته منابع یکی از این قماندانان عبدالولی معروف به عمر خالد خراسانی بود که از رهبران پرنفوذ تحریک طالبان پاکستان شمرده می شد. دو تن دیگر به نامهای حافظ دولت و مفتی حسن معرفی شدند. موتر آنها در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا شام دیروز هدف انفجار ماین کنار جاده قرار گرفت. گفته می شود که این فرماندهان طالبان پاکستانی در ولایت های کنر و ننگرهار مستقر بودند. منابع بدون ارائه جزئیات گفتند که آنها برای مشورت به برمل رفته بودند. در یک خبر دیگر داریم که مقام های محلی طالبان و شماری از مردم در ولسوالی دانگام ولایت کنر از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی خبر می دهند. به گفته آنها درگیری در منطقه بنشاهی نزدیک خط دیورند پس از آن صورت گرفت که نظامیان پاکستانی می خواستند در آنجا پوسته ایجاد کنند و سیم خاردار نصب کنند. مولوی نجیب الله حنیف سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر به رادیو آزادی دیشب گفت که درگیری میان دو طرف عصر دیروز رخ داد. در مورد تلفات احتمالی رویداد چیز گفته نشده است. مقام های پاکستانی هنوز تبصره نکردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر بر گشایش مکتب‌ها بر روی تمامی دختران افغان تاکید کرده است. آقای کرزی دیروز در دیدار با شماری از زنان و دختران در این مورد گفتگو کرده و در توییت گفته است که برای رفای افغانستان نیاز است تا زمینه آموزش برای دختران و فرصت کار برای زنان فراهم شود. نزدیک یک سال است که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان محدودیت‌های جدی بر کار و آموزش زنان و دختران در این کشور وضع شده است. دوشنبه هفته آینده از ورود طالبان به کابل یک سال می گذرد، اما تا هنوز مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم باز نشده است. اوکراین می گوید که دومین محموله غله این کشور به سوی لبنان حرکت کرده است. وزیر زیربناهای اوکراین دیروز گفت 4 کشتی در مجموع 170 هزار تن غله را انتقال می دهند. به دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین صادرات غله از این کشور متوقف شده بود، اما در نتیجه میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه اکنون برای کشتی های غله اوکراین اجازه انتقال داده می شود. نخستین محموله دوشنبه هفته گذشته اول آگست از اوکراین حرکت کرد و همان روز به ترکیه رسید. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند از فردا سه‌شنبه سلسله از رقابت‌های 20 اوره را آغاز می‌کنند. این دوره از بازی‌ها به میزبانی آیرلند در شهر بلفاست آن کشور برگزار می‌شود. شماری از کرکت بازان افغان دیروز به این شهر رسیدند. انتظار می‌رود بازی نخست فردا ساعت 2:30 پس از چاشت و وقت کابل آغاز شود. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در بیشترین دقایق این ساعت مجله آزادی پخش می شود. پیش از آن برخی از مطالب خبری را داریم. 11:04 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. خواست سازمان ملل متحد از مقام های طالبان امنیت اقلیت های افغانستان را در مراسم عاشورا بر قرار کنید. امروز دوشنبه هفته اسد مصادف است با روز عاشورا و مراسم اصلی عزاداری شیعیان. در آستانه این روز چند انفجار مرگبار در مناطق عمدتاً شیعه نشین کابل رخ داد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که خانواده این سازمان خان امنیت اقلیت‌ها در این کشور است. در توییتی که دیشب از سوی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما منتشر شد، حملات در کابل که به گفته این سازمان مسئولیت‌هایش را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت و بیش از 120 کشته و زخمی بر جای گذاشت، شدیداً نکوهش شده. یونما گفته که برای جلوگیری از هر گونه حمله در مراسم عاشورا، امنیت اقلیت‌ها باید برقرار باشد. این سو حکومت طالبان از ایجاد کمیسیون ویژه برای برقراری امنیت کابل و ولایت‌ها در جریان مراسم عزاداری عاشورا خبر می‌دهد. از چهارشنبه هفته گذشته به این سو سه رویداد امنیتی در مناطق عمدتاً شیعه‌نشین کابل رخ داده. بر اساس گزارشات دو رویداد در روزهای جمعه و شنبه در مناطق سرکاریز و پل سوخته ده‌ها قربانی و زخمی بر جای گذاشت. زین الله عابر رئیس دفتر سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در نشست که دیروز برگزار شده بود از تمامی نیروهایشان خواست تا برای برقراری امنیت مراسم دهم محرم تلاش کنند.
در حال حاضر مسئله عزاداری شیعیان مطرح است. برای کسانی که مسئولیت‌های تازه برایشان سپرده شده، با نخستین چالشی که روبرو می‌شوند، امنیت شیعیان در محرم است تا آنها مراسمشان را به خوبی برگزار کنند. برای رسیدگی به آن توجه زیاد نیاز است.
وزارت داخلی حکومت طالبان با ایجاد کمیسیون امنیتی از شیعیان هم خواسته تا مراسم عزاداریشان را در جاده ها برگزار نکنند و در تکیه خانه ها و عبادتگاه هایشان مراسم بگیرند. چند رویداد اخیر در کابل شمار زیاد از باشنده های مناطق شیعه‌نشین را نگران کرده، زیرا هر حمله در این مناطق قربانیان و زخمی های زیاد گرفته است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در انفجار روز شنبه در منطقه پل سوخته کابل 8 تن جان باختند و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. قماندانی امنیتی طالبان در کابل کشته شدن 2 تن را در این رویداد تایید کرده است. یک روز پیشتر از این انفجار در منطقه سرکاریز مربوط ناحیه ششم کابل نیز 8 قربانی گرفت و 18 زخمی بر جای گذاشت. مسئولیت هر دو انفجار را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. حکومت طالبان بارها گفتند که تهدید داعش در افغانستان نابود و این گروه تا 98% متلاشی شده است. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان که هفته ی آینده 1 سال از آن می‌گذرد، داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار در کابل و ولایت‌های افغانستان را پذیرفته است. در بسیاری از این حملات شیعیان قربانی شدند. شمار از آگاهان امنیتی میگویند که طالبان داعش و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان را دست کم گرفتند و بنابر این دلیل تهدیدهای امنیتی چنان که مقام‌های طالبان ادعا می‌کنند از بین نرفته است.
شهر کابل در آستانه برگزاری مراسم عاشورا شاهد چندین انفجار مرگبار بود. طالبان بر برقراری امنیت در پایتخت و ولایت‌ها تاکید می‌کنند، اما نگرانی شیعیان در افغانستان پس از حملات اخیر در کابل افزایش یافته. عارف سحر، آگاه تروریسم بین‌المللی مقیم لندن، به این باور است که در حال حاضر به ایجاد فضای اعتماد میان طالبان و شیعیان در افغانستان نیاز است. جاوید نعیمی با آقای سحر گفتگو کرده و در ابتدا در مورد مؤثریت کمیسیون پرسیده است که طالبان به هدف برقراری امنیت مراسم عاشورا ایجاد کردند.
ایجاد کمیسیون برای امنیت مراسم عاشورا از طرف گروه طالبان در افغانستان میتونه یک خبر مثبت باشد، به دلیل اینکه وضعیت امنیتی در افغانستان شدیداً شکننده است، کما اینکه جامعه اهل تشیع و هزاره به صورت مشخص در این روزها مورد آماج و موج از خشونت ها قرار گرفته که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. حالا که طالبان وعده دادند که مراسم عاشورا تأمین امنیت بکنه، این یک اقدام مثبت و امیدواری بر اینه که طالبان این وعدهشان را جدی بگیرند، در راستای تامین امنیت تلاش بکنند. کما این که فهم عمومی اینه که خود طالبان در پس این ناامنی ها و حملات خونبار علیه هزاره ها و اهل تشیع دست دارند و این یک فرصتی برای طالبان هم هست که نشان بدن در عمل که در این ناامنی ها و در این حملات تروریستی علیه هزاره ها و اهل تشیع دست ندارند.
آقای سحر، گروه داعش مسئولیت حملات جمعه و شنبه در غرب کابل را پذیرفته، این گروه چقدر توانایی داره که چنین حملات مرگبار را به اجرا میگذاره و طالبان آیا ظاهرن در امنیتی مناطق ناکام شدند؟
به فهم من داعش در کلان شهرها از این نظم و هماهنگی لازم و توانمندی عملیاتی برخوردار نیست که بتونه این حملات زنجیره‌ای را مدیریت بکنه. فهم عمومی اینه که طالبان خودشان و گروه های در درون طالبان در پس این حملات علیه هزاره ها در غرب کابل دست دارن گرچه که طالبان در ماهای اخیر بارها اکیدن و جدن گفتند که داعش در افغانستان حضور نداره، اگر حضور هم داشته باشند به لحاظ ساختاری، به لحاظ سازمانی و به لحاظ امکانات امنیتی و اجتماعی توانمندی لازمه ندارن که بتونن حملات گسترده را علیه قومی، علیه گروهی از آدمها اونجا سازماندهی بکنن.
از دید شما از آگاهان نظامی همکاری خود شیعیان بر امنیت با نتیجه مثبت همراه بوده میتونه؟ در حکومت گذشته بر شیعیان سلاح هم داده میشد تا در امنیت هم کار باشند. آیا طالبان چنین درخواست را میپذیرند؟
نقش مردم و همکاری خود شیعیان و هزارها برای تأمین امنیت مراسم عاشورا میتونه خیلی مهم و مؤثر باشد. این آگاهی اجتماعی، این همکاری همگانی میتونه که از تلفات احتمالی و از رخداد احتمالی این خشونت ها جلوگیری بکنه. اما نگرانی اینجاست که این نوع همکاری خود مردم ممکنه مقطعی باشد، کوتاه مدت باشد و برای یک زمان خیلی محدود نتیجه داشته باشد و نتیجهش هم احتمالاً خیلی محدود خواهد بود. طالبان در قدم اول باید برای این اعتماد سازی تلاش بکنه، زمینه این اعتماد سازی را فراهم بکنه. این اعتماد بین مردم و جامعه اهل تشیع و طالبان خیلی ضعیفه و خیلی نازک است، به دلیلی که در این روزهای اخیر، ماهای اخیر، هزارها و شیعیان هدف حملات گسترده و هدفمند قرار گرفته. بنابراین این خیلی دشوار به نظر میرسه که جامعه تشیع و هزاره بر طالب اعتماد بکنه، مگر اینکه طالبان باید اقدامات فوری مشخص و خیلی روشمند نشان بده تا اینکه اون اعتماد اجتماعی خلق شود.
عارف سحر، آگاه تروریسم بین المللی، مقیم لندن، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
11:12 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. برخی افراد به اتهام‌های مختلف و صورت علنی دیروز در زابل دورزده شدند. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در زابل در پیام به رسانه‌ها تایید کرده که یک زن و یک مرد به اتهام آنچه داشتن رابطه نامشروع خوانده شده به 39 ضرب دوره و چند سال زندان محکوم شدند. پیش از این گروه‌های مدافع حقوق بشر به مجازات علنی از سوی طالبان واکنش نشان دادند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مقام های طالبان مانند دوره نخست حاکمیتشان متهمان را به صورت علنی و در برابر چشم مردم مجازات می کنند. این مرتبه در زابل یک زن و یک مرد به اتهام زنا دیروز دره زده شدند. رحمت الله مات، رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در زابل، در مورد این محکمه علنی بر رسانه ها جزئیات داد.
در زابل ولایت په مرکز قلات کې شپږتن مجرمین چې
در شهر قلات مرکز ولایت زابل ششتن چندی پیش بازداشت شدند. پس از تحقیق و اثبات جرم از سوی محکمه استیناف و مجازات علنی محکوم شدند. یک زن و یک مرد به اتهام زنا مجازات شدند که به هر یک 39 دره زده شد.
مجازات شل ندر دریو هلسو
علاوه بر دور زدن، مرد متهم به 6 سال و زن متهم به 2 سال زندان محکوم شدند. یک زن دیگر به اتهام برقراری رابطه میان این دو تن به 20 ضرب دوره و 6 سال زندان محکوم شد. به دو تن دیگر هم که به دزدی متهم بودند 15 تا 20 دوره زده شد. آنها هم به یک ماه زندان محکوم شدند. از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نزدیک به یک سال می‌گذرد. مقام‌های آنها طی این مدت به تخطی‌های جدی حقوق بشری در افغانستان متهم شدند. پیش از این هم در کندهار و ننگرهار به چندین متهم به زنا دوره زده شد. مقام‌های طالبان مسئله مجازات متهمان در محضر عام را جدی گرفتند. ملا هبت الله اخندزاده، رهبر طالبان، چند پیش با صدور فرمان به طالبان دستور داد که قوانین شرعی را برقرار کنند. مجازات علنی متهمان به یکی از نگرانی‌های جدی سازمان‌های حقوق بشری مبدل شده. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر چند پیش بر رادیو آزادی گفت طالبان بدون روند قانونی و دسترسی به عدالت افراد متهم را خودسرانه مجازات می کنند. او ابراز نگرانی هم کرد که اگر چنین اقدام ها از سوی طالبان ادامه یابد هر فرد از آنها می تواند مردم را خودسرانه مورد مجازات قرار دهد. طالبان گزارشات در مورد مجازات خودسرانه و فراقانونی را رد می کنند و می گویند که آنها بر اساس احکام شریعت عمل می کنند.
با گذشت بیش از یک هفته از کشته شدن ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده در کابل در حمله تیاره بی‌سرنشین آمریکا، مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند بررسی‌های آنها درباره چگونگی رویداد هنوز ادامه دارد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی گفته این باید روشن شود که ظواهری را چی کسی و چگونه به افغانستان آورده بود. بیشتر در این گزارش.
در پی انتقادها، شکایات و واکنش‌هایی که شخصیت‌ها و نهادهای داخلی و خارجی پس از کشته شدن رهبر القاعده بر حکومت طالبان داشتند، حکومت طالبان می‌گوید جزئیات در این مورد پنهان نمی‌ماند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که بررسی‌ها در مورد این رویداد هنوز ادامه دارد.
معلومات و جزئیات بت نباید که خود تحقیقات
معلومات و جزئیات این حادثه پنهان نمی‌ماند، اما تحقیقات جریان دارد. وقتی که تحقیقات امارت اسلامی در این مورد تکمیل شود، باز همراه آن اشخاص جهت‌ها و اداره‌های شریک می‌شود که لازم دیده شود.
آقای مجاهد روز جمعه به رادیو آزادی گفته بود آنان تا آن روز با وجود بررسی‌ها کدام جسدی پیدا نکردند، چون که به گفته او در حمله آمریکا از بارود استفاده شده که هر چیز را از بین می‌برد. اما اسدالله ندیم آگاه امور نظامی این موضوع را در گفتگو با رادیو آزادی رد کرد و اینکه در مورد نوعیت سلاح‌ها تحقیق کرده به رادیو آزادی گفت این بهانه حکومت طالبان برای پنهان کردن معلومات است. آقای مجاهد پس از آن از ادامه بررسی‌ها سخن می‌گوید که در ادامه واکنش‌ها در افغانستان، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی روز جمعه گذشته در خطبه نماز جمعه گفته که این باید واضح شود که ایمن الظواهری را چه کسی و چگونه به افغانستان آورده بود.
امریکا نه توانه درې چې په دې تیرو شلو کلونو کې دغه موقعیت پیدا کړي او هغه وښه
در این 20 سال امریکا نتوانست این یعنی ایمن الظواهری را پیدا کند و بکشد. سوال اینجاست که ظواهری چگونه به کابل آمد و با کدام اعتماد؟ امریکا را چی کسی و چگونه خبر داد که ظواهری در کجا بود و باش دارد؟ به این پرسش‌های جدی باید حتما پاسخ داده شود. جواب واضح و روشن که همه مردم بفهمند و شک و شبهه از بین برود. وظیفه مهمی امارت اسلامی فعلا همین است.
سخنگوی کاخ سفید نوقت روز جمعه در واشنگتن در یک نشست خبری گفته که آنان می‌خواهند مطمئن شوند که در برابر هر گونه تهدید تروریستی بیدار و آماده هستند. به گفته او کاری که رئیس جمهور آمریکا شنبه گذشته انجام داد و همه دیدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تا دقایق دیگر مجله رادیو آزادی پخش می شود. تیم ملی رگبی افغانستان در جام آسیایی نایب قهرمان شد. بازیکنان افغان دیروز یک شنبه در بازی نهایی در برابر تیم سنگاپور به میدان رفتند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا میزبان جام آسیایی سیون ترافی بود. ورزشکاران افغان در بازی نهایی در برابر سنگاپور به میدان رفتند. با وجود تلاش تیم افغانستان شانس نیاورد و لقب دوم را گرفت. دو ورزشکار افغان در بازی‌های گذشته صدمه دیده بودند و دیروز با دشواری بازی کردند. افغانستان در بازی نهایی با سنگاپور 19 در برابر 5 شکست خورد، اما توانست با پیروزی‌های گذشته نایب قهرمان آسیا شود. تیم ملی رگبی افغانستان در بازی نیمه نهایی توانست 22 در برابر 0 ایران را شکست دهد. اندونزیا میزبان این بازی‌ها 24 در برابر 0 از افغانستان شکست خورد. اجمل وردک یکی از مسئولین تیم ملی رگبی افغانستان پیش از آغاز بازی دیروز در برابر سنگاپور دستاوردهای ورزشکاران افغان در این جام را چشمگیر عنوان کرد.
تیم ملی رگبی افغانستان در بازی‌های ایشیا ترافی 2022 تانیست که به فاینل برسه با شکست دادن 4 تیم بسیار قوی آسیا را که عبارت از هند، اندونزیا، ایران و اردن می باشه.
تیم ملی رگبی افغانستان در حال با تیم‌های قدرتمند آسیا به رقابت پرداخت که شمار زیاد از ورزشکاران افغان به دنبال تحولات سیاسی یک سال اخیر از افغانستان بیرون شدند. حارس رحمانی رئیس فدراسیون رگبی افغانستان در یک پیام گفته است که افغانستان در حال در جام آسیا اشتراک کرد که بودجه برایش تعیین نشده بود.
چرا تیم ملی رگبی افغانستان نتوانست مقام اول را در جام آسیایی به دست آورد؟ صفی‌الله استانگزی این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از حارس رحمانی رئیس فدراسیون رگبی افغانستان پرسیدم.
ای که چی باعث شد در فاینال ما بازی را واگذار بکنیم، ای خب برای شما معلوم است، برای ما معلوم است، برای همه کشور معلوم است که وضعیت بسیار خراب است در داخل افغانستان، به خصوص فشارهای روحی بالای بازیکنان، عدم امکانات، امی که یک تعداد از بازیکنان ما که در ترکیب اول تیم بودند اونا نتانستند که ویزه دریافت کنند شاملی مسابقات شوند، ما مجبور شدیم ناگزیر بازیکنایی که بعد از اونا باید انتخاب میکردیم مرفی ساختیم به این مسابقات. و گپ دیگه ای که ما در ترکیب تیم خود دو نفر کم بودم داشتیم چون نتانستن بچه های ما بیاین در مسابقه، بعض دو سه پلیر ما شدیدن مجروح شدن، یکی از ناحیه سر مجروح شد و یکی از ناحیه آینک زانو و یکی از دوستای ما شانه شهوکار شد بازیکنای ما. اینمی لطا باعث شد که ما نتانستیم فاینال برنده باشیم.
در چه شرایط به مسابقات آسیایی رفتین؟ آیا بودجه و امکانات کافی داشتین؟
مشکل ها سر رای تیم ملی رگبی افغانستان زیاد است. یکی شرایط از چه قرار بود که ما در این مسابقات رفتیم، یکی خو بچه هایی که ما دعوت کرده بودیم در این مسابقات اکثرا بچه های خارجی ما بود، اینا بین هم بسیار بازی کم کردین. ما تا یک هفته پیش یک ترنینگ کمپ گرفتیم در اندونزیا که اون به مصرف خود ما بود. ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان تا جایی که من فکر میکنم به هیچگونه بودجه به دسترسشان نیست. اگرچه که میگن که ما بودجه داریم، ما پیشنهادات خود برشان کردیم، اما با تاسف از طرف اونا رد شد و به ما پاسخ منفی داده شد که بودجه در دسترس ندارن و بعضی مشکلات دیگر پیشنهاد کردن. دیگه ما ناگزیرن همو بودجه را که از هزینه‌های شخصی بازیکنان و فدریشن ما تانستیم تأمین بکنیم تا تیم رگبی افغانستان اشتراک بکنه در این مسابقات.
گفتگوی بود با حارس رحمانی رئیس فدراسیون رگبی افغانستان. اینجا رادیو آزادی است. 11:22 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. اکنون مجله آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی. امیدواریم این روزهای گرم تابستان را به دور از مریضی و مشکلات سپری کنید. زندگیتان مملو از خوشی و با همی باشد. به این امید این شماره را برای تان تقدیم می کنیم. در این برنامه با این مطالب و موضوعات با شما خواهیم بود. اخبار فرهنگی هفته، جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. در بخش تصوف در مورد این که حیرت چیست حرف هایی برای تان خواهیم داشت. پارچه شعری از انجیلا پگاهی شاعر معاصر به صدای عفیفه ساکب. گپ و گفتی پیرامون مذمت جنگ و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
ها
هفته قبل شماری از رسانه ها از درگذشت صفی‌الله ثبات، آهنگساز و موسیقی نواز افغانستان خبر دادند. آقای ثبات از دوستان نزدیک و بنیانگذار مرکز فرهنگی و موسیقی آوازخان نامدار افغانستان احمد ظاهر بود. رشاد ظاهر فرزند احمد ظاهر در حساب فیسبوک خود نوشته است که با خبر درگذشت استاد صفی‌الله ثبات سخت اندوهگین شده است. صفی‌الله ثبات سه آهنگ احمد ظاهر را کمپوز کرده است. آقای ثبات در یکی از مصاحبه‌هایش با خبرگزاری فرانسه گفته بود احمد ظاهر از آوازخوانان پیشکسوت افغانستان در آمیزش موسیقی شرقی و غربی به شمار می رود. یک ژورنالیست افغانستان شناس و نویسنده کتاب افغانستان انتخاب زنان وزیر خارجه بلژیم شد. شیرشاه شهاب یوسفزی ژورنالیست معاصر و دوست و همکار این بانو در صفحه فیسبوک خود نوشت یک ژورنالیست مسلکی بانوی مسلمان الجزایری الاصل به نام حجت الحبیب دختر مسلمان الجزایری الاصل بلژیمی که همسوی و هم نوا و هم مسلک و بهترین دوست من است در آغاز هفته قبل وزیر خارجه بلژیم شد. آشنایی ما از دیار هجرت آغاز یافت و درست زمانی بود که حجه به صفت ژورنالیست در تلویزیون RTBF بلژیم آغاز به کار کرده بود و من من حیث یک ژورنالیست مشغول پیام رسانی دردهای ملت افغانستان به جهانیان بودم. به نوشته آقای یوسفزی حجه 19 سال قبل کلانترین جایزه اروپا در امور افغانستان را از آن خود ساخت اما بدون آنکه دیناری بستاند آن را به کودکان افغانستان وقف کرد. چندین فیلم مستند ساخت، کتاب افغانستان انتخاب زنان را نوشت و قهرمانی های زنان افغانستان را در سالهای جهاد علیه اتحاد شوروی وقف با تصویر کشید. حجه الحبیب امروز یک افغانستان شناس خوب و آگاه نیز محسوب می شود. اخبار فرهنگی هفته را شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در این هفته سه جالب آموزنده از فرستاده ها داریم. اولی ترس از جن، دومی عشق و گلها و سومی سنگ ریزه. نخست ترس از جن. در کودکی از تاریکی شب و موجودی به نام جن می ترسیدم و چه ترسیدنی؟ زمان گرفت تا به تدریج آن ترس ها ناپدید شد و نفس راحت کشیدم. علت اصلیش هم این بود که پسر کاکای مادرم قصه های ترسناکی از جن و آل مستی برای من تعریف کرده بود، قصه هایی که هرگز در جای دیگران را نشنیدم. معلوم شد ساخته و پرداخته تخیل نیرومند پسر کاکای مادرم بود. اکنون مشاهده می کنم بیشتر کودکان این دوره چندان از تاریکی نمی ترسند و چیزی به نام جن در زندگیشان ندارند. این طور نتیجه می گیریم حتی باورهایی که به نظر ساده می آیند می تواند زندگی ما را به شدت متحول کند. از این رو وقتی با کودکانتان حرف می زنید مراقب باشید تصورات غلطتان را به آنها منتقل نکنید. جالب دوم عشق و گلها. مایاکوفسکی شاعر نامدار بلشویک ها عاشق دختری پیش از انقلاب اکتبر 19 ابدا بود. بعد از انقلاب مایاکوفسکی با سرخا در مسکو باقی ماند و دلدادهش که از خانواده اشراف بود به بلوک سفیدها پیوست و به پاریس رفت. مایاکوفسکی در پی دلدادهش به پاریس رفت و در برابر معشوقش زانو زد و گفت که با وی به مسکو برگردد، اما دختر اشرافزاده این خواست شاعر شوریده را نپذیرفت و مایاکوفسکی به تنهایی راهی خانه‌اش شد. مایاکوفسکی هنگام بازگشت دار و ندارش را به یک دوکان گل فروشی سپرد و آدرس دلدادش را داد و گفت تا هر صبح از نام وی دست گل تازه‌ای به وی برساند. جالب سیومی سنگریزه نام دارد و او چنین است. شخصی در یکی از مناطق کویری زندگی می کرد. چاهی داشت پر از آب زلال، زندگیش براحت می گذشت. با وجود این که در همچنین منطقه زندگی می کرد، بقیه اهالی صحرا به علت کمبود آب همیشه دچار مشکل بودند. اما او خیالش راحت بود که یک چای آب خشک نشدنی دارد. یک روز به صورت اتفاقی سنگ کوچکی از دستش داخل آب افتاد. صدای سقوط سنگ ریزه برایش دلنشین بود، اما می ترسید که برای چاه آب مشکلی پیش نیاید. چند روزی گذشت و دلش برای آن صدا تنگ شد. از روی کنجکاوی این بار خودش سنگ ریزه ای را داخل چاه انداخت. کم کم با صدای چاه اونس گرفت و اطمینان داشت که با این سنگ ریزه ها چاه به مشکلی بر نمی خورد. مدتی گذشت و کار هر روزی مرد بازی با چاه بود تا اینکه سنگ ریزه های کوچک روی هم انبار شدند و چاه بسته شد. دیگر نه صدایی از چاه شنیده می شد و نه آبی در کار بود. مطمئن باشید تکرار اشتباهات کوچک و اصرار بر آنها به شکست بزرگی ختم خواهد شد. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این هفته در بخش تصوف باز هم نویسنده و متصوف شناخته شده جناب هیلمن غزنوی با ما اند و در ارائه مرحله ای از مراحل تصوف یعنی حیرت که به جواب سوال شنوندهی پرداختند که بدون تبصره از ایشان می شنویم.
به نام دانای توانا، دوست پرسیده که حیرت چی است؟ شنوندای عزیز من، حیرت و در مورد حیرت گپ زدن با یک بیتی از عارف بزرگ شروع میکنیم که میگه من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. حیرت از نظر عرفان مواجه شدن انسان است با موجودی لیس که مثل شی. حیرت مقامی است که حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از معراج، بعد از باریابی به حضور حضرت خداوند متعال گفت معرفنا که حق معرفتک و به دربار خالق پاک خود گفت الهی و تحیر ما به حیرت ما بیفزای. حدیث قدسی است، حضرت عیسی پایمنار شیخ صدرالدین انصاری در عین الایمان میاره، میگه من عرف نفسه طال لسانه، من عرف رب کل لسانه. کسی که خودش ناخت زیاد حرف میزنه، کسی که خدای خودش ناخت گنگ میشه، کل لسانه چپ میشه، خاموش میشه. این حیرت و این خاموشی چی است؟ این مادون عقل است یا مافوق عقل؟ نه، جهل مادون عقل است، اما این حیرت در نتیجه معرفت بوجود میاد، این مافوق عقل است. و رفای کرام در مورد معرفت پروردگار عالم راههایی را تعیین کردند که از راههای کشف و شهود گرفته تا راههای عبادت و طاعت و ریاضت و امثال آن و تجلیات پروردگار در طبیعت در عالم دیدنش و در حالتهای مختلف کل یومن هو فی شأن، هر کس به اندازه طاقت خودش، هر کس به اندازه ظرفیت خودش، اما در نهایت همه و همه به می مقامی که حیرت است توقف کردند. چرا؟ او ذات مقدسی که بعد از خدا بزرگترین ذات است، او که به زبان خود میگه که ما عرفنا که حق معرفت که، من نتانستیم که معرفت تو را طوری که شایسته معرفت تو است الها حاصل بکنم، پیروای زو دیگه حسابش معلوم است که چه قسم به معرفت برسه. بناهن تعریفی از مقام حیرت همیست که مقام حیرت مقامی هست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم گفت خدایی به این تحیر ما بیفزایی. این حیرت موافق عقل است، مقام بسیار عالیست در راه معرفت پروردگار و پروردگار هر کس به اندازه ظرفیت خودش میشناسه، اما اونطوری که شایسته ربوبیت و الوهیتش است هیچ بشری نتانسته که به معرفت به کنهم ذات پروردگار پی ببره. تجلیات پروردگار عالم در تمام عالم، در انسان و در تمام عالم، مثل خودش در کلام پاک خود میگه که الله نور السماوات والارض، مثل نور است، به هر ظرف به هر جای اون نور خمس و دو پاکی و عظمت پروردگار نقصی هم نمیرسد. اگر در گلخن میتابه نوری آفتاب، مثل آفتاب است، اگر در مسجد، اگر در کلیسا، اگر در دشت، اگر در کوه، اگر در شهر. و با مصداق آیه مبارکه که در سوره الرحمن است که کل یوم هو فی شان، اونموتر با شانهای مختلفی متجلی میشه پروردگار عالم. و هر کس که در هر شان متجلی شد، در آخرین مقامش و ظرفیتش بود، اونمو مقام حیرت امو فرد است. امو طوری که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم شب قدر داشت، هر مؤمن هر پیروش شب قدر داره، اونمو طوری که حضرت حضور صلی الله علیه و سلم در مقام حیرت رفت و گفت که خدایا تحیر مرا بیفزای، هر مؤمن هر پیروش حال تحیر برش دست میده. مقام حیرت مقامی است ما فوق عقل و او با جهالت فرق داره. یکی حیرانی و سردرگمی جهالت است که یک آدم سردرگم میشه، حیران میمونه. این یک حیرانی است که مادون عقل است، این منشأش جهالت است. اما یک حیرانی است که بعد از معرفت تام به یک انسان دست میده که او حیرت مافوق عقل است، مافوق عقل است. چرا؟ گرچه عرفای کرام عقل صفتهای زیاد داره، مثلا امام العارفین حضرت ثنایی رحمت الله علیه عقل را سلطان قادر میگه، سایه خدا میگه، اما با در مورد شناخت خداوند میگه باز پای عقل لنگ است، میگه به دلیلی عقل را نبری خیره چون دیگران مکن تو خری. یا مولانای بزرگ بلخی شاگرد معنوی حضرت ثنایی میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بیتمکین بود. شناخت پروردگار از راه حواس، از راه حواس ظاهری، از راه استدلال، از راه منطق، از راه علم ظاهری ناممکن و محال است. فقط با قوه باطنی، با قوه عشق که پروردگار به انسان محبت خدا عطا کرده. عشق چی وقت پیدا میشه؟ وقتی که ایمان قوی شد، قلب انسان پر از محبت الهی شد و اشد محبت. در سوره بقره میگم وقتی که انسان ایمان آورد، با ایمان واقعی قلبش از محبت پروردگار پر میشه، اشد محبت. اینمی اشد محبت و ایمان ثمرش چی است؟ معرفت است. و ثمر معرفت چی است؟ حیرت است. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
معلوماتی بود در بخش تصوف در مورد این که حیرت چیست. می دانید کلمه محبت را هر کدام ما همه روزه می شنویم و در حسرت آن هستیم که زندگی پر محبتی داشته باشیم و تلخی های حیات را که به آسانی و سریع به سراغ ما می آید را با آن عوض کنیم. اما این مهر و محبت چون اکسیر حیات آنقدرها هم به آسانی به دست نمی آید. اما یک مسئله برجسته است که شماری از مردم در نبود امکانات هم فضای صمیمیت خلق می کنند و در عالم ناداری بیشتر از انسانهای دارا و صاحب دولت در فضایی می زیند که سرمایه داران بزرگ نیز به زندگی آنها غبطه می خورند که گویا چرا با این همه امکانات من چنین خانواده پر از شادی و خرسندی ندارم. اما شماری از آگاهان به این نظرند که ایجاد فضای پر از صفا و صمیمیت وابسته به سرمایه و دولت بی حد و حصر نیست و هر کسی می تواند مالک آن شود. دارایی و ناداری، جوری و ناجوری، خردی و بزرگی، خلاصه هیچ یک از مناسبات حیاتی مانع ایجاد فضای سرور نمی شود و تنها حرص بعضی ها هست به این مسئله زور آزمایی دارد، وگرنه خداوند در تفویض غم و سرور تمایزی بین بندگان قائل نیست. خیر، قرین به همین مسئله داستانی داریم با عنوان کلبه محبت. نبود در زمانهای گذشته یک زن و شوهر خیلی ها نادار و غریب در یک کلبه معقر دور از شهر زندگی می کردن. ناداری این زن و شوهر تا حدی بود که به اصطلاح عوام بوریا در زمین و ستاره در آسمان نداشتند. مرد در صدد کاری بود که بتواند شکم هر دویشان را سیر کند، اما دریغ که از بام تا شام راه می پیمود و کسی به خاطر نیفی و کمزوری به وی کاری را نمی سپرد. اما یک چیز در کلبه آنها در هر قدمی و هر لحظه و هر آن خود را ظاهر می کرد، آن عشق و علاقه با هم دیگر بود و در این کلبه محقر چنان چراغ مهر روشن بود که هر چیز ناپیدا گویا به یک نظر یافت می شد. همه آنهایی که در همسایگی آنها میزیستند در مهرورزی و محبت این زن و شوهر حسرت میخوردند که ای کاش ما نیز چنین فضای مملو از محبت میداشتیم. شام یک روز مرد با هزاران غم و غصه از نارسایی های زندگی خسته از شهر به منزل خود وارد شد و زن مثل هر روز با محبت و پیشانی و کشاده از شوهر خود استقبال کرد. زمانی که دم مرد راست شد خانم گفت: میدانی امشب برای شام چه آماده کردم؟ مرد گفت: خوراک میان دیگ را تو میدانی؟ من که فعلا از راه رسیدم، هرچه خدا و هست انشاءالله میخوریم. زن گفت: کمی شله پخته کردم، آن هم از برنج تنهایی. مرد گفت: از بویش می فهمم که چقدر بامزه خواهد بود. زن با نزاکت خاص خود گفت: بلی، آشپزی من برای تو معلوم است و این شله نیز از همان خوراکه هایی است که با او انگشت های خود را می خوری. مرد که نه تنها خسته و مانده بلکه چنان گرسنه و بیتاقت شده بود گفت: خیر، هرچی عاجل بیار که خیلی گرسنه شدم. زن با تبسم همیشگی گفت: شما مردها دایم بی حوصله هستید، هر دو با صدای بلند خندیدم. لحظه بعد خوراک آماده بر روی دسترخوان ظاهر شد، اما مرد با دیدن شله به فکر فرو رفت. در ذهن خود گفت: به این یک بشقاب شله‌ای که خانم با چه مشقتی آن را آماده کرده، یکی از ما هم سیر نمی شویم. تصمیم گرفت کاری کند که زن نیز گرسنه نماند و هم کاستی شله‌ای که تنها آب و نمک به پختن آن کمک کرده است نیز معلوم نشود. مرد با استنشاق‌های متواتر گویا که بوی این شله دیوانه‌اش کرده است با کلمات متعارف گفت: زن، بیا امشب به افتخار این شله یک ابتکار دیگر بکنیم. زن گفت: شله آماده است، دیگر چه ابتکاری لازم دارد؟ بیا شروع کن، با هم بخوریم. مرد گفت: بیا و چراغ را خاموش کن، در تاریکی شله را می‌خوریم. زن گفت: هیچ مشکلی در کار نیست. و عجله برخاست و چراغ را خاموش کرد و تنها صدایی که شنیده می شد صدای شپشپ دهان هر دو بود که گویا با عجله می خوردن. چند دقیقه بعد که زن برخاست و چراغ را روشن کرد، معلوم شد که شله بشقاب دست نخورده باقی مانده است. داستانی با عنوان کلبه محبت را تقدیمتان کردیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
با حیله و مکری ملتی چور شده، بر هجرتی هم گروهی مجبور شده، با خنجر تیز کین و بدخواهی ها، زخم دل رفته رفته ناسور شده. بخشی از غزل شاعر وارسته و با نگرش روشنگری بانو انجیلا پگاهی بود. انجیلا پگاهی در سال 1343 هجری شمسی در یک خانواده روشنفکر در شهر کابل زاده شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در لیسه آریانا به پایان رساند و سپس وارد انستیتوت پلی‌تکنیک کابل گردید. بانو پگاهی تجربه های ادبیش را در کورس های متعدد اتحادیه هنرمندان و نویسندگان آن وقت و به خصوص بخش جوانان آن بارور ساخت و روزنه های جدیدی را به سوی آینده پردرخشش گشود. پگاهی از سال 1360 مشغول همکاری با مطبوعات افغانستان شده. اونیز چون سایرین با دنیایی از ناگزیری تن به مهاجرت داد و در حال حاضر در شهر فرانکفورت آلمان زندگی می کند. همکارم غزلی از خانم پگاهی را دکلمه می نماید.
سروده از انجیلا پگاهی. ای کاش میان من تو جوش محبت آشفته‌تر از پیش شکوفان شود امروز، چون غنچه بخندیم به غمهای زمانه، تا چرخ به خشم افتد و طوفان شود امروز. هدیه معنی شعرم شرر افکن، با جلوه هر سبز بگو آن شود امروز. پرواز کنیم در پی اندیشه چو باران، با دیده خورشید چراغان شود امروز. بر پنجه گلباز بهاران بگشایی این دفتر دل را که گلستان شود امروز. با نشه نمناک می سبز طبیعت پا کوبم و گویم که بهاران شود امروز. پا کوبم و گویم که بهاران شود امروز.
پارچه شعری از انجیلا پگایی را به صدای همکار ما شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جنگ در اصل کلمه منحوس و عمل زشت با پس منظر بد و یکی از خصوصیت‌های غیر انسانی است، اما علی‌رغم قباحت و پلیدی او، این انسان دانا و اشرف مخلوقات به هدف نفس هماری خود از بد و وجود تا امروز به آن ادامه داده و در کشتن هم نوع خود با ادعای فراست از حیوانات پیشی می گیرد و در مواردی که پای مال و منال و زن و دارایی در میان باشد با اتکا به جهل از کشتن حتی نزدیکترین فرد به خود نیز دریغ نمی ورزد، چه رسد به بیگانه ها. در تاریخ بشری شروع جنگ ها و عوامل آن در موارد یک مسئله خیلی کمبها و بی مقداری است که اگر دقت به ارزش آن شود باید صورت نگیرد که می گیرد و سبب تباهی هزاران تن شده و سد راه انکشاف و حیات بشری نیز می گردد. جالب اینجاست که موازی با حیات بشر، در حالی که هزاران توصیه در کتابهای دینی، اجتماعی، آموزشی در مورد مذمت جنگ نوشته شده و مردم را از عواقب آن آگاه می سازد، و اما باز هم انسان با مطالعه و درک محتوای این گونه کتب در عملی سازی آن می لنگد و جنگ را به خاطر نفس به صلح ارجحیت می دهد و از آن با دریغ‌ترین که برای موفقیت در جنگ با مصارف هنگفت به ایجاد وسایلی می پردازد که به آسان‌ترین طریقه با استخدام افراد عادی جامعه با پرداخت پولهای ناچیز در مدت کم انسانهای بیشماری را به آن دنیا می فرستند. و جالبتر دیگر این که با این اعمال ناشایست و غیر انسانی خود خمی به ابرو نمی آورند و به شیوه کشتار هم نوع خود چنان ادامه می دهند که این خونریزی نه تنها به سالها بلکه به دهها نیز پایان نمی یابد و این کار نسل اندر نسل انتقال می یابد، چنانی که در دهه‌های اخیر در جهان به ویژه در کشور ما تجربه می گردد. در اینجا محتوای کتاب کم حجبی بیادم آمد که بیشتر از 50 سال قبل در زمان متعلمی آن را خوانده بودم. این کتاب کم حجم از ترجمه یک حکایت مردم آذربایجان برای اطفال به فارسی دری گردان شده بود و عنوان آن کتاب قشنگ با تصویر رنگه یک قطره عسل نام داشت که نماینگر آغاز یک جنگ به تمام عیار، حتی بین دو کشور را فقط و فقط چکیدن یک قطره عسل تشکیل می داد. اصل رساله فعلا در دیار غربت در دسترس هم نیست و آنچه حافظه یاری کند آن را نقل می کنم. بود نبود در زمانهای قدیم چوپانی بود با گوسفندان زیاد که بیشترین عمر خود را در صحرا می گذراند و به تربیه گوسفندان مشغول، و اما چوپان صحراگرد در زمستان گوسفندان را به شرق و در تابستان به غرب کشور مطبوع خود که چراگاه های وافر داشت می برد. و اما هین انتقال ناگزیر بود که رمه را از داخل شهر دیگری عبور دهد و در زمین مایحتاج فصلی خود را نیز از دکانهای شهر خریداری کند. در یکی از عبور با رمه از شهر، چوپان داخل دکانی شد و سگ چوپان نیز با او همراه بود. چوپان خواست مقداری عسل بخرد. بعد از احوال پرسی اندازه عسل را به دکاندار گفت. هین وزن کردن، قطره عسلی از دست دکاندار بر زمین چکید. پشک دکاندار شروع به لیسیدن عسل چکیده نمود و در این احوال سگ چوپان بر پشک دکاندار حمله کرد و دکاندار برای دفاع از پشک خود با سنگ ترازو بر فرق سگ چوپان کوبید و چوپان به دفاع از سگ خود با تیاق دست داشته خود بر سر دوکاندار زد و سر دوکاندار را ترقان. ماجرا بلند شد. دوکانداران به طرفداری از دوکاندار اصل فروش و چوپانهای منتظر به چوپان به جانبداری از چوپان بلت کوب هم دیگر پرداختند. حادثه در اینجا پایان نیافت. چوپان از ده دیگری بود و دوکاندار از ده دیگر. لحظاتی نگذشته بود که جنگ بین باشندگان دو قشلاق ده در گرفت و از قضا این دو قشلاق هر کدام به شهرهای مختلفی تعلق داشتند و بعد از چند روز دنباله ماجرا طوری شد که حاکمان این دو شهر به دفاع از رعیت متعلقه خود و جنگ رویاروی با عساکر زیاد به همدیگر آغاز کردند که از هر دو جانب از کشته ها پشته ها ایجاد شد و خصومت های دیرپا به میان آمد. بله، جنگ در اصل چنین آغاز می شود و حتی یک قطره عسل ناچیز نیست باعث جنگ کلان از سوی این آدمی زاده که خود را بالاتر از همه زنده جان ها می پندارد می تواند به میان آید. خیر، اگر کاستی در روایت بود شنونده ها به بزرگی خود بر من ببخشایند. انگیزه این روایت من از کتاب یک قطره عسل از آنجا نشأت گرفت که هفته قبل یک روایت کوتاه مشابهی از استاد پرتو نادری را در صفحه فیسبوک ایشان خواندم و آن چنین بود که امیدوارم با حوصله‌مندی این را نیز بشنوید. استاد پرتو نادری می نویسد: از دو انسان مهم این کشور شنیده بودم که دو قبیله به روایتی 200 سال و به روایت دیگری 300 سال در برابر هم جنگیدن. این دو قبیله در دو کناره دریا زندگی می کردن. یک قبیله می گفت کوههای ما نسبت به کوههای شما بلندتر است. قبیله دیگری می گفت نه، کوههای ما بلند است. کوها سر جایشان بودند با بلندی و بزرگی که داشتند. هر دو طرف می اندیشیدن اگر بگویند که بلی کوهای شما بلند است یا کوهای هر دو طرف دریا به یک اندازه بلند است، بی غیرتی می شود و هیچ طرف این بی غیرتی بزرگ تاریخی را نمی پذیرفت. نسل به نسل این دشمنی ادامه یافت و هم دیگر را چنان کشتند که اگر کشته ها را بالای هم انبار می کردند از کوههای هر دو طرف بلندتر می شد. کشتند و کشتند و کشتند و تا آخر نفهمیدند که کوههای کدام طرف بلند است و هنوز هم که هنوز است انسان نمی فهمد. گپ گفتی بود پیرامون مذمت جنگ در مثال یک داستان کوچک از اطفال. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی به پایان می رسد. شب و روز خوشی داشته باشید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.